من خوب یادم، من با عزیزانی در آریزونا بودیم و رفته بودیم به گرند کانیون که به سایه دره عظیمیه. واقعا ما بعد از 9 ساعت کوه پیمایی اومدیم بالا و تو ماشین نشستیم. به محضی که رادیو رو باز کردیم خبر اینو دادن که بومیان ایالت چیاپاس اومدن و شهر سان کریستوبال رو تصرف کردن، به تصرف خودشون در آوردن. و من به عزیزان گفتم این آغاز یک جنبش نوینه، با اینکه جنبش خیلی کوچیکیه، برای اینکه بومیان ایالت چیاپاس اصلا تفنگ هم نداشتن، با تفنگای چوبی اومده بودن، ولی این یک حرکت سمبولیکی بود که از 1994 آغاز شد. یعنی مدت زیادی از فروپاشی شوروی و پایان تاریخ که آقای ساموئل هانتینگتون و شاگردش آقای فرانسیس فوکویاما مطرح کرده بودن که آره فروپاشی شوروی that's it، تموم، تاریخ به پایان خودش رسید، از چیاپاس تاریخ زد بیرون و آغاز یک جنبش جدید و نوین که حالا انقلابات مخملی که ما صحبتشو میکنیم، حالا عرض میکنم که در بخش دیگری از جهان، نه در اروپای شرقی، نه در ایران، چطور آره انقلابات مخملینی وجود داره، منتها با ماهیتی کاملا متفاوت و ترقی خواه و در برابر امریکا. از اون موقع به بعد جنبش چیاپاس و رهبریش که میدونیم سب کماندانته، نه کماندانته بلکه سب کماندانته، یعنی فرمانده دومش فردی به اسم مارکوس هستش، ولی فرمانده اولش یک بومیه، یک زن بومیه، بسیار قد کوتاه و مثل یه شیر، حتی از شیرین عبادی ما هم کوتاه‌تره ولی شیرتره، اون در حقیقت رهبر اصلیه. از اون موقع به بعد چهره تمام به اسلام مکزیک رو این جنبش عوض کرده و اصلا یک نمونه بسیار فوق‌العاده‌ای شده برای تمام جنبش‌های جهان که من بارها بهش اشاره کردم، که به طور کلی شیوه سازماندهی و شیوه مبارزه رو تغییر داده. و اولین جنبش توده‌ای در حقیقت که شروع شد جنبش چیاپاس بود. البته به نظر من نمونه‌های قبلی راست خود انقلاب 1357 ایران، این جنبش چریکی نبود که شاه رو از پا در آورد، جنبش توده‌ای مردم بود، جنبش عظیم و میلیونی مردم بود که شاه رو از پا در آورد. و در نتیجه جنبش چیاپاس هم جنبش نوینیه که بعد از اون آغاز شد و از اون به بعد ادامه پیدا کرده. در بولیوی، جنبش بیکاران در آرژانتین، جنبش بیزمین‌ها در برزیل، جنبش بر سر آب در بولیوی و توسط بومیان، اکثر اینها توسط بومیان و زنها هستن اکثرا، یعنی به طور دست جمعی میان به شرکت‌های آمریکایی رو بیرون میکنن از کشورشون. الان در بولیوی آقای مسا که حالا با حق بازی دوباره خودشو برگردون داشت میافتاد، ولی در کشورهای متعددی از آمریکای لاتین از جمله کشور برزیل میدونیم که لولا دا سیلوا اومد از به حزب کار در اثر یک جنبش عظیم مردمی به وجود اومد، و بعدش در آرژانتین در اثر جنبش بیکاران و کارگران به وجود اومد، و بعدش در از همه مهمتر به نظر من در ونزوئلا که یک جنبش عظیم و توده‌ای که امریکای جانی و جنایتکار میخواست چاوز رو بندازه و مردم میلیونی اومدن توی خیابون و دوباره چاوز رو به قدرت رسونن، و بعدش هم در انتخاباتی، یعنی رفراندومی که شد برای اینکه به زعم خودشون بندازن چاوز رو، مردم اومدن و دوباره به حساب با رأی خودشون چاوز رو برگردوندن. و آخرین نمونهش هم البته در اروگوئه، در اونجا هم میدونیم که به حساب یک دکتر سوسیالیست همینطور که گفتم در اثر رأی مردم به قدرت رسید. و در تمام این انتخابات‌ها، انتخابات‌هایی بوده که اصلا از نظر دموکراتیک و از نظر توده‌ای و از نظر شیوه انتخابات قابل مقایسه با انتخابات امریکا نبوده، قابل مقایسه با انتخابات رسوای عراق، افغانستان، خاک فلسطین نبوده، و یا انتخابات های دروغینی که الان در عربستان را انداختن و یا میخوان در مصر را بندازن که میگن ما میخوایم دموکراسی رو به این کشورها ببریم، در اسپانیا، در کشورهای دیگه اروپایی. اینا انتخابات های واقعیه که از نار طرفدار امریکا رو در اسپانیا انداختن و زاپاترو اومد به جاش. اینا انتخابات های واقعیه که آقای کارتر به تمام این انتخابات ها رفته و دیده خودش، و به انتخابات امریکا کارتر اعتراض کرد و گفت که این انتخابات غیر دموکراتیکه. بنابراین متوجه میشیم که دو حرکت در سطح جهانی در حال انجامه. یکی انقلابات مخملین امریکاییه که به خاورمیانه آوردن و روشنفکرای ما دم براش تکون میدن و یکی انتخابات های دموکراتیک واقعیه که در اسپانیا در کشورهای اسپانیایی زبان در امریکای لاتین داره صورت میگیره، چه در مکزیک و چه در کشورهای دیگه امریکای لاتین، و اونها به نظر من نمونه های بسیار بارزی از رشد و به اصطلاح تقویت دموکراسی به معنی واقعی کلمه است و اتفاقا اونا درست در برابر امریکا، در برابر جهانی شدن و در برابر تمام سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستن که توی این بیانیه خیلی ناراحتن تجار محترم که چرا ایران نتونسته عضو سازمان تجارت جهانی بشه و یا امریکا نیومده لوله گاز رو از ایران بگذره که یه مقدار پولی به ما بده. این داستان به اصطلاح سطح توقع روشنفکرای اروپای شرقی که زیر ستم شوروی بودن و روشنفکرای ایرانی که زیر ستم نعلین ملایان بودند اصلا با بقیه جهان زمین تا آسمانه. ما که در اینجا هستیم، ما که اوضاع رو در خارج میبینیم، الان من بیش از پیش به خودم حق میدم که این کوته نظری ها رو انتقاد ازش بکنم و اوضاع رو ببینیم که در جهان چی داره میگذره. یعنی ما در برابر صدقه دموکراسی امریکا و انقلابات مخملین امریکایی که یا به کمک بمب‌های هوشیار و بمباران‌های سفره‌ای صورت می‌گیره در بسیاری از کشورها و یا از طریق Endowment for Democracy و سازمان‌های امنیتی با خرج ده‌ها میلیون دلار انجام میشه، یعنی اگر نتونن تجاوز نظامی بکنن تجاوز سیاسی امنیتی می‌کنن و روشنفکرها رو گروه گروه به خدمت خودشون می‌گیرن با دادن یک لقمه نون اینها رو به خدمت خودشون می‌گیرن، ما باید دقت بکنیم که الترناتیو دیگری وجود داره و در نتیجه برای اون الترناتیو قط یک راه برای ما وجود داره و اونم ایستادن بر پای خود.